ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که در 6 ماه اول سال روان میلادی به اثر ماین ها و مواد انفجاری در افغانستان بیش از 900 تن کشته یا زخمی شدند. این کمیته دیروز در تویتر گفت که در کل 85% تلفات به غیر نظامیان رسیده است که 40% آنان را کودکان تشکیل می دهند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که از ماه جنوری به این سو شاهد افزایش شمار افراد کشته شده و زخمی به اثر انفجار ماین ها و مواد انفجاری بوده است. این کمیته پاکاری مناطق از وجود مهمات منفجر ناشده را برای مسئولیت همه ضروری خوانده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که فاکتورهای محیطی به گونه فزاینده به نیازمندی‌های بشری در افغانستان می‌افزاید. اوچا دیروز پنجشنبه 13 ماه اکتبر در روز جهانی کاهش اثرات فاجعه در توییتر نوشت که اقدام فوری در این مورد مهم است. این در حال است که بنابر نزدیک شدن فصل زمستان و ادامه آلودگی هوا، برخی ها در افغانستان به خاطر احتمال افزایش بیماری‌های ناشی از آن نگرانند. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواهان تحقیق در مورد تهدید ژورنالیستان این رسانه در جریان یک مظاهره در بشکک پایتخت قرقیزستان شده است. آلمبیک اسرائیلوف، سازمان دهنده مظاهره 13 اکتبر، خواهان بستن بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بشکک، رسانه کلوب و دیگر رسانه‌های همکار بان شد و گفت که امضای حامیان این طرح را گردآوری می‌کند. او در جریان مظاهره تهدید کرد که بر خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تل خواهد پاشید و علیهشان از زور کار میگیرد. بسیاری از اشتراک کنندگان مظاهره صورتهایشان را پوشانیده بودند. از استادن در مقابل کمره خودداری کردند و به سوالها در مورد تقاضاهایشان پاسخ ندادند. جیمی فلای در اعلامیه از مقامات قرقیزستان خواسته است از آنانی که کارمندان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خشونت تهدید کردند بازجویی کند. اسرائیلوف از نزدیکان رحیم بیگ متیموف، معاون پیشین اداره گمرک است. تحقیق رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و رسانه کلوب در سال 2019 نشان داد که متیموف در قضیه فساد دست داشته است که شامل انتقال $100 میلیون به بیرون از قرقیزستان می شود. و سازمان عفو بین الملل می گوید که در جمله 10 نفری که در تظاهرات ایران کشته شدند، حداقل 23 کودک هم شاملند. قربانیان شامل 20 پسر بین 11 تا 17 ساله و 3 دختر بین 16 تا 17 سالند. این اعتراض ها از 16 ماه سپتامبر در ارتباط با کشته شدن مهسا امینی، دختر جوان ایرانی، آغاز شد که توسط پلیس گشت ارشاد به اتهام بدحجابی دستگیر شده و در توقیف جان داد. سازمان عفو بین الملل امروز جمعه در اعلامیه گفته که کشته شدن حداقل 23 کودک تصمیم مرگبار مقام‌های ایرانی را برای سرکوبی این اعتراض‌ها نشان می‌دهد. در نتیجه اعتراض‌ها پس از مرگ مهسا امینی بیش از 200 تن کشته شدند. هبا مرایف از سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید فوراً یک جلسه ویژه برگزار کنند و قطعنامه برای ایجاد یک مکانیزم مستقل تحقیقی و پاسخگویی بین‌المللی در مورد ایران به میان آید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعداد تلفات حمله بر آموزشگاه کاج در دشت برچی بیشتر شده است. در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا درباره تهدید تروریسم در افغانستان هم بحث شد. نگاه به تحولات اخیر اوکراین، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی، نگرانی‌ها در مورد فرارسیدن زمستان در غور. یک باشنده غور می‌گوید:
سال ما پولی یک سرزغال هم نداریم که 120 روپیه بخریم، بیقدر طفل هم در گردن ما ایران مانده این کشته بود.
از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را می‌شنوید.
این اواخر که تقریبا ارقام اسهالات ها در افغانستان صورت گرفته، تا حال ما مثبت واقعات کولرا را نداریم.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار جانباختگان حمله بر آموزشگاه کاج در منطقه دشت برچی به 55 تن رسید. یکی از استادان در این مرکز آموزشی این رقم را با ما شریک کرده، اما برخی از رسانه‌های دیگر ادعا کردند که 58 تن در این حمله جان باختند و 126 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال دفتر وزارت امور خارجه آمریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی از حمله های اخیر بر هزاره ها در افغانستان ابراز نگرانی می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نجیبه این خانه کاکاش تقریبا 9 سال 8 سال می شود که به خاطر درد خواندن، چون به اونجا
حسن پویا نام دارد و پسر کاکای نجیبه است، کسی که در حمله بر آموزشگاه کاج زخمی شده است. نجیبه باشنده بامیان است، اما از 9 سال گذشته به این سو در غرب کابل برای ادامه آموزشش در خانه کاکای خود زندگی می کرد. او در حمله انتحاری بر آموزشگاه کاج از شانه زخم برداشته. او را دو روز پیش از شفاخانه به خانه آوردند، اما به گفته بستگانش او دیگر نجیبه سابق نیست. حسن پویا پسر کاکای نجیبه در مورد وضعیت فعلی او به رادیو آزادی گفت.
اما آیکیوش در کل کمی کار نمیکنه، مثلا خیلی حوادثی که پیش از حادثه اتفاق خود فراموش شده، چیزی که جان حادثه افتاده که اصلا یادش نیست، حتی این حال نمیتونم رن بای خدا قبلا تلفن خدا رم زده بود او را تلفن خدا باز کنه، دیگه یک طرفش طرف چپ و پای چپش میکنه درست کار نمیکنه.
روایت های همسان از وضعیت دیگر زخمی های کاج نیز وجود دارد. این در حالی است که صبح روز جمعه 22 میزان یک استاد مرکز آموزشی کاج به علت حساسیت موضوع که می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت شمار کشته شدگان در این رویداد به 55 تن رسیده است. به قول او بیشتر کشته شدگان دختران جوان هستند. از سوی دیگر شماری از رسانه ها گزارش دادند که در حمله بر آموزشگاه کاج 58 تن جان باخته و 126 تن دیگر زخمی شدند. از وزارت امور داخلی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، اما عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این آقای تکور این رقم را رد کرده بود. هفته گذشته یونما شمار کشته شدگان در حمله بر این مرکز را 53 تن گفته بود. به تازگی دفتر وزارت امور خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی از حملات اخیر بر هزاره ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. حمله آموزشگاه کاج واکنش های گسترده جهانی را در پی داشت. این اداره در صفحه رسمی تویترش نوشته است. آنها به این باورند که هر کسی بدون در نظر داشت جنسیت، نژاد یا عقیده حق آموزش و زندگی در صلح را دارد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که خانواده های قربانیان بر آموزشگاه کاج می گویند حکومت طالبان هیچ توجه به آنها نکرده. همچنان در حالی که جهانیان صدای آنها را بلند کرده، اما برای کمک به آنها تا کنون هیچ اقدام صورت نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا موسوم به سیکا درباره تهدید تروریسم در افغانستان نیز بحث شد. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در این نشست در قزاقستان پیشنهاد کرد که یک گروه مذاکره کننده از سوی ملل متحد برای گفتگو با طالبان ایجاد شود. 27 کشور از جمله روسیه، ایران، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه اعضای سازمان سیکان، اما کرسی افغانستان در نشست امسال این سازمان خالی بود. ستار فروغ موضوع را دنبال کرد.
اشتراک کنندگان اجلاس تعامل و اعتمادسازی آسیا موسوم به سیکا امنیت و ثبات در افغانستان را برای جلوگیری از تروریسم در منطقه و جهان مهم خواندند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیروز در این نشست در شهر آستانه قزاقستان گفت که برای گذار از ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان از طریق گفتگو به اقدامات عملی نیاز است. او هدف از این گفتگو را تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان خواند که تعهدات بین المللی به خصوص تعهدات دو جانبه با همسایه ها را عملی کند. از سوی دیگر شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفت که افغانستان در میان چالش های بین المللی به فراموشی سپرده شده است. او پیشنهاد کرد که یک گروه مذاکراتی از سوی ملل متحد برای گفتگو با مقام های طالبان ایجاد شود. میرزیایف تقویت رویکرد هماهنگ را در خصوص تعامل با طالبان ضروری دانست. رئیس جمهور ازبکستان در این حال گفت نمی توانیم اجازه دهیم که تجربه غم‌انگیز گذشته تکرار و افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم بین المللی مبدل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس سیکا گفت که افغانستان یکی از مشکلات جدی برای امنیت منطقه است. پوتین با اشاره به حمله مایه گذشته در نزدیک سفارت روسیه در کابل افزود که ادامه حمله های تروریستی در افغانستان نمایانگر موجودیت تهدیدات دهشت افغانی در این کشور است. در این حمله انتحاری در پنجم مایه سپتامبر 6 تن به شمول دو کارمند سفارت روسیه کشته شدند. مسئولیت حمله را گروه داعش پذیرفت. 27 کشور از جمله روسیه، ایران، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه اعضای سازمان سیکان. اما کرسی افغانستان امسال در نشست این سازمان خالی بود. طالبان به تکرار گفتند که امنیت را تقریبا در همه افغانستان برقرار کردند و از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. در این حال محمد اسحاق اطمر استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی به این نظر است که چنین اظهارات مقامهای طالبان نمیتواند نگرانی منطقه و جهان را درباره تهدید تروریسم از افغانستان مرفوع سازد.
جهان منتظر اقدامات عملی است که واقعا امی اندیشه و نگرانی کشورهای همسایه و جهان مرفوع شود. امروز شواهد در دست است که اکثر گروه‌های حراس افغان و دهشت افغان منطقوی در داخل افغانستان است. القاعده و داعش کل از اینا تشویش‌هایی است که هم برای کشورهای منطقه و هم بر جهان موجود است. من فکر میکنم گپ ما را نمیتونه که دنیا را ما قناعت بدیم.
پیش از این هم درباره تهدید احتمالی دهشت افغانی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کشورهای منطقه و جهان ابراز نگرانی شده بود. هرچند طالبان گفتند که با شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی روابط ندارند، اما کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکا در 31 مایه جولای در کابل نگرانی‌ها را درباره روابط احتمالی طالبان با القاعده افزایش داده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در جاده های شهر هرات ده ها معتاد زندگی می کنند که شماری از آنها می گویند پیش از حاکم شدن دوباره طالبان با اداره های دولتی کار می کردند. جلیل احمد یکی از آنهاست که میگوید سرباز اردوی ملی بود و پس از اخراج شدن از وظیفه از سوی طالبان به مواد مخدر آغشته شده است. او اکنون از خانواده‌اش طرد شده و در جاده‌های شهر هرات زندگی میکند. این گزارش با صدای جلیل احمد آغاز میشود.
از بیکاری همیت کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم.
این مرد 31 ساله تا هنگام سقوط حکومت پیشین سرباز اردوی ملی بود، اما پس از برگشت طالبان به قدرت کارش را از دست داد و سرنوشت او را اینجا کشانیده است. جلیل احمد که پدر یک پسر 3 ساله و دختر 8 ماه است میگوید که به خاطر بیکاری و فشارهای روانی ناشی از آن به مواد مخدر روی آورده است.
من 2.5 سال به اردو بودم، همه دولت که بپشه طالبان اومدن بیکار شدیم، از بیکاری همه کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم. همین عمل به کمپ هم میبرم میزنم ما رو اینجا یک ماه دو ماه نگه میدارم با پس نی کار نی روزگار با پس هم همی تن زن و بچه دارم هستیم به همی بلوارا سختی میکشیم به همی هوا سرد و اینا.
جلیل احمد میگوید هنگام سقوط حکومت گذشته 4 ماه معاش خود را دریافت نکرده بود. به گفته او پس از به قدرت رسیدن طالبان برای ادامه وظیفه و گرفتن معاش خود به قل اردوی هرات مراجعه کرد، اما طالبان همه اسناد او را پاره کردند و از این مکان نظامی او را بیرون ساختند. هرچند این ادعای جلیل احمد از سوی مقام‌های محلی طالبان در هرات تایید نشده است.
دولت که بشد برفتیم گفتگو، دولت دیگه رفته دیگه معاش به دنبال معاش نشیم، هم کاغذام را هم گیر پاره کرد، کارتام را هم بستند از مامور پس ری کردم.
در میان این معتادان بیشتر از 10 تنشان میگویند که در حکومت گذشته کار میکردند. به گفته آنان پس از سقوط نظام جمهوری از کار اخراج شدند و به خاطر بیکاری و فشارهای روانی هم آغوش مواد مخدر شدند.
با می دولت مشکل بودیم سابق. خلاصه همونجا زندگی ما یک رقم میچرخید. باز وقتی که جنگ شد دیگه مشکلات پیش ما، بیکار شدیم به هر حال. به ایران رد و مرز شدیم. به افغانستان اومدیم کار و جنگ و جدل. آخر هم بیکاری باعث شد که ما پس مواد مخدر شروع کردیم. همیال دربار 6 ماهی که ما خود ما به خونه خونه رفتم. دو پسر دارم، زن دارم، خونه دارم، زندگی دارم.
بسیاری از این افراد همانند جلیل احمد مواد مخدر را وسیله برای نجات از فشارهای روانی ناشی از بیکاری و مشکلات انتخاب کردند، اما بیخبر از این که در راه تاریک مرگ تدریجی قدم گذاشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کیف امروز جمعه روز مدافعان اوکراین را تجلیل می کند. در این حال رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی از اوکراینی ها خواسته است که در این روز به دلیل حملات احتمالی بیشتر روسیه مواظب خود باشند. از سوی دیگر وزارت ادغام قلمروهای اشغال شده اوکراین گفته که اردوی این کشور بیش از 600 محله مسکونی را از تصرف قوای روسی طی ماه گذشته آزاد کرده. این در حال است که مسکو به حملاتش به ده‌ها شهر اوکراین ادامه داده که در نتیجه شماری از غیر نظامیان کشته شدند. ستار فروغ برای ارائه جزئیات بیشتر در استودیو است. نیروهای اوکراینی دقیقاً چند ساحه مسکونی را و در کدام مناطق از قوای روسی پس گرفتند؟
مقام‌های اوکراین میگویند که حدود 502 ساحه مسکونی در منطقه خارکیف در شمال شرق این کشور و 75 ساحه در منطقه استراتژیک خرسون ماه گذشته توسط قوای اوکراینی آزاد شدند. وزارت ادغام مجدد قلمروهای اشغال شده موقت اواخر دیروز گفت که 43 ساحه در منطقه دونسک و 7 ساحه دیگر در لوهانسک پس گرفته شدند. این وزارت در بیانیه‌ای که در وبسایتش نشر شده افزوده است که قلمروهای آزاد شده اوکراین به طور قابل ملاحظه افزایش یافته، اما این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده. وزارت دفاع بریتانیا در گزارش استخباراتی روزانه‌اش امروز گفت که نیروهای طرفدار روسیه طی 3 روز گذشته به سمت مرکز شهرک بخمود در منطقه دونسک در شرق اوکراین پیشروی کردند.
رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه‌اش درباره وضعیت در بخمود چی گفته؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیشب در سخنرانی شبانه‌اش گفت که درگیری شدید در بخمود ادامه دارد. زلنسکی افزود که نیروهای اوکراینی از بخمود با اقدامات ماهرانه و قهرمانانه دفاع میکنند. 4 منطقه اوکراین، خرسون، دونسک، لوهانسک و زاپروژیا که قسما در کنترل روسیه بودند، اواخر ماه گذشته توسط مسکو به قلمرو روسیه وصل شدند. این اقدام مسکو توسط اوکراین و غرب نکوهش شده و غیر قانونی خوانده شده است. در همین حال کیف امروز جمعه است، روز مدافعان اوکراین، تجلیل میکند و زلنسکی از اوکراینی ها خواسته است که در این روز به دلیل حملات احتمالی بیشتر روسیه مواظب خود باشند. پیش از این مقامات گفتند که دیروز در حمله های راکتی و تیاره های بسرنشین روسی ده ها شهر و شهرک اوکراین برای چهارمین روز هدف قرار گرفتند. در شهر میکولایف در جنوب اوکراین از کشته شدن 5 تن در نتیجه این حملات خبر داده شده. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین حدود 8 ماه سپری می شود.
تشکر ستار فروغ بود با گزارش در مورد تحولات اخیر از جنگ روسیه در اوکراین.
بیشتر از خبر،
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. روزنامه لس آنجلس تایمز به سخنان اخیر مقامات طالبان اشاره می‌کند که گفتند پروژه‌هایی که به خاطر جنگ‌های طولانی در افغانستان متوقف شده بودند اکنون زمینه برای آغاز کار آنها مساعد شده و سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌توانند در اینجا سرمایه‌گذاری کنند. به نوشته روزنامه طالبان بعد از به قدرت رسیدن در یک سال گذشته سعی کردند که خود را از یک گروه جنگی به یک حکومت تبدیل کنند و آن هم در حالی که اقتصاد افغانستان رو به نزول رفته و جامعه بین المللی حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در ادامه می خوانیم که حکومت های خارجی کمک های خود را به افغانستان متوقف ساختند و تحریم ها هم بر بعضی از رهبران طالبان جاری می باشد. در چنین حالت به نوشته روزنامه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید که افغانستان میتواند یک نقطه خوب وصل بین کشورهای منطقه باشد و آنها امنیت کشور را کاملا تامین کردند و از این رو ممالک دیگر را دعوت کردند که اکنون زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی آنها در افغانستان فراهم شده است. اما به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز ادعای تامین امنیت سرتاسری از سوی طالبان در یک زمانی صورت میگیرد که گروه افراطی دولت اسلامی که رقیب عمده طالبان حساب می شود در دو هفته اخیر چندین حمله را در افغانستان انجام دادند، از جمله بر مکاتب، مراکز تعلیمی و گزمه های طالبان. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به سرنوشت افغان های توجه کرده که می خواهند افغانستان را ترک کنند ولی نتوانستند در جریان تخلیه با هرج و مرج از میدان هوایی کابل یک سال قبل از کشور بیرون شوند. بنوشته این نشریه درباره وضعیت افغانستان در یک سال گذشته بسیار چیزها نوشته شده، از جمله در مورد سرعت خروج قوای متحدین، به قدرت رسیدن یک حکومت غیر فراگیر، تهدید القاعده و داعش و مشکلات بشری که دامنگیر مردم می باشد. اما بنوشته این نشریه در مورد مردم آسیب پذیری که نتوانستند در جریان تخلیه به تیاره ها سوار شوند چیزی گفته نشده است، مخصوصا در مورد خطرات مختلفی که آنها را تهدید می کند. در ادامه این مطلب نشریه دیپلمات می خوانیم که آن افغان‌هایی که نتوانستند در جریان تخلیه تقریبا یک سال قبل به تیاره ها سوار شوند امروز با مشکل عدم دسترسی به ویزه کشورهای خارجی، نبود منابع مالی و یا خطراتی که در راه‌های صعب العبور پناهجویی وجود دارد روبرو هستند و ایده‌ای هم به خاطر سن زیاد نمی توانند راه مهاجرت را پیش گیرند. همین بخش مردم افغانستان به نوشته این نشریه هم اکنون با خطر جدی امنیتی، آفات طبیعی، سقوط اقتصادی و نظام سیاسی و کاهش روزافزون امکانات ابتدایی برای امرار حیات دست و پنجه نرم می کنند. فرارسیدن فصل زمستان امسال به نگرانی بسیاری ها در مناطق مختلف افغانستان افزوده. در ولایت دورافتاده غور هم بسیاری از مردم محلی میگویند که قیمت زغال سنگ افزایش یافته و آنها نگران زندگی خانواده هایشان در سرمای زمستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
وضعیت اقتصادی چی بگم دیگه بخیر به درجه صفر قرار داره. آن کار نه غریبی نه
سرور 35 ساله کارگر محله در شهر فیروزکوی غور از آمدن زمستان نگران است.
نسبت به پارسال بسیار بلند رفت. این سال ما پول یک سرزغال هم نداریم 120 روپیه بخریم. بیقدر طفلم در گردنم و ایران من نمیشتم. با خدا من به این فکرم بخیر شوا خوبم نمی بره چی رقم کنیم این سال. خداوند خودش به داد برسه.
سرور که نانآور خانواده 6 نفری است در ادامه برای دو آزادی بیشتر میگوید.
اگر کار کنیم یک هفته 2000 میشه دو دیگه سال و اما امسال به یک هفته مستصل هم گیر نمیدیم.
اسماعیل 25 ساله باشنده دیگر غور است که در گوشی از شهر فیروزکو کفش دوزی میکند. او مسئولیت تامین مخارج خانواده 14 نفری را به عهده دارد. و از مشکل مشابه سخن میگوید.
وضعیت اقتصاد امسال نسبت به سالهای پیشتر امسال مشکلات زیادتر است، کمتر کار هست، زیاد کار نیست. تا هنوز مواد سخت و مواد خوراک تا هنوز جمع‌آوری نکرده ایم. مشکلات زیاد است. حتی حالا زغال سنگ قیمتش بالا است، مشکلات است، خریده نمیشه، مشکل است. و دیگه مواد خوراک هم قیمت است که اگر قسم قیمت باشه نمیتونیم ما مواد خوراک را به دست بیاوریم و بخریم.
او هم از وضعیت کودکانش در زمستان پیشرو نگران است.
حالا اگر مواد خوراکه و مواد سخت گیر نیه به همگی معلوم است و همگی میدانن که اگر گیر نیه حتمی اطفال تلف میشه، مشکلات وجود میآید در خانواده، نو سامانی ها وجود میآید که نمیتونن که امرار معاش کنن، زندگی خود پیش ببرن و شاید تلف هم بشه افراد.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. چند ماه پیش مقامات سازمان ملل متحد گفتند که برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان در جریان امسال به 4.4 میلیارد دلار نیاز است. برخی از مؤسسات کمک رسان از کمک به برخی از نیازمندان سخن میگویند، اما با وصف آن بسیاری از مردم در مناطق مختلف از بیکاری و بی‌پولی شکایت میکنند. زبیولا فعال مدنی غور براد و آزادی میگوید که قیمت زغال سنگ امسال دو برابر شده است.
امسال متاسفانه قیمت مواد سوختی و خصوصا زغال سنگ در ولایت غور بسیار افزایش پیدا کرده. در سال گذشته ما در این وقت سال یک سیر زغال سنگ می خریدیم به 60 تا 65 افغانی، ولی امسال فعلا 100 تا 110 یا بعضی جاها بیشتر از او هم به فروش میرسه یک سیر زغال سنگ.
برخی ها در غربه این باورند که افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان در چند ماه گذشته به نرخ زغال در بازار افغانستان تأثیر گذاشته است. یک گزارش مفصل تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می دهد که آمارای جمهوری مخلوی افغانستان حاکی از آن است که تقریبا 1 میلیون متریک تن زغال سنگ سالانه به پاکستان صادر می شد. اما در ادامه گزارش این سازمان پژوهش مستقل آمده که صادرات زغال تحت حاکمیت طالبان به پاکستان افزایش یافته و ممکن است که سالانه به بیش از 4 میلیون متریک تن برسد. اما عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور روایت دیگر دارد، بهان که از برنامه مشخص و مدون سخن بگوید.
در ولایت غور در مورد کنترل نرخ ها برنامه هست و انشالله که تازه قرار داده که وزارت معادن امارت اسلامی همراه شرکت روشن قادری کرده که 50,000 تن زغال سنگ استخراج میشه، انشالله که برای قیمت تأثیری خوبی داره.
آل بسیاری مثل اسماعیل روز شماره میکنند که وعده مقام طالبان کی عملی خواهد شد.
خاص ما از امارت اسلامی و مؤسساتی است که با کسایی که مسکین هستند، غریب هستند، کمک کنند تا بتونن امرار معاش خود در زمستان بتونن یک چیزی پیدا کنن، یک چیزی دست بیارن که اونا رو بتونن امرار معاش و زندگی خود در زمستان پیش ببرن. زیادتر خواهش ما است از امارت اسلامی که اونا کاری کنن که بهایی که مواد سوخت داره و بهایی که مواد خوراک داره اینو پایین‌تر بیایه.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی، مشتبه مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. میخواستم یک موضوع بسیار عمده را برای حکومت اسلامی بگویم و ایست که حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزها را گفته بود یا بعضی شرطها را مانده بود که ما برای مردم کار را زمینه کار را فراهم میکنیم، امنیت را بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. مسئولیت حکومت اسلامی این نیست که مثلا پشت خانما را بگیره، مسئولیت چانی است که در جامعه کنا زندگی میکنه زمینه کاری را جور بکنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالرحمن هستم از ولایت زابل، ولسوالی شاجوی، قره خروت‌آباد. یک شکایت داریم. شکایت این است که 4 ماه میشه که معاش نگرفتیم. من یک معلم هستم در مکتب خروت‌آباد. از امارت اسلامی میخواهیم که معاش ما حواله کند. بسیار تشکر میکنیم از شما.
این مردم که شکایت میکنه، این مردم خود شکایت کرد، این شکایت به جای نمیرسه، یا آخرش چی میشه دیگه؟ کل گفا، کل وقتا، کل سالا در گفا تیر شد. این گفا ای بدر نمیخوره، این شکایت ها بدر نمیخوره. چی رقم کنیم دیگه؟ این وطن در بدر است دیگه، نه نان است، نه هیچ چیزی نداریم دیگه، نه نمیخوام چی کار کنیم.
بله سلام علیکم. امید مکتبای دختران به مطالبه ما میگیم که وام شده که مردم هم از در به در شد. همین صدای ما را به مسئولین برسانیم. خدا حافظ.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.